بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل به این نتیجه رسیدیم که ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای تحریف دین به شهادت رسید، یعنی در مقابله با تحریف دین به شهادت رسید و برای جلوگیری کردن از روند تحریف دین که چیزی از دین باقی بماند به شهادت رسید. فرق قیام امام حسین با قیام امام زمان علیهما آلاف التحیت و الثنا این خواهد شد که حسین علیه السلام به شهادت رسید، دین نابود نشود، دین تحریف نشود و امام زمان علیه السلام قیام خواهد کرد که دین اقامه بشود. آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام نتیجه قیامشون این نبود که مردم متدین بشوند، طبیعتاً برای متدین شدن مردم هم چنین قیامی نیاز نیست. آقا ما قیام میکنیم، کشته میشیم، کشته میدیم برای اینکه مردم متدین بشن. راه متدین شدن مردم حکومته، حکومت باید برقرار بشه، جلوی اونهایی که بیدین میکنن مردم رو گرفته بشه، زندگی مساعد برای مردم پدید بیاد، بعد دیگه هر کی خواست دیندار بشه که اکثرا دیندار میشن. آقای امام حسین علیه السلام وقتی در محاصره قرار گرفتن معلوم شد که حکومت هم دیگه قطعا دستشون نخواهد اومد، معلوم شد که حکومت ظلم رو هم نمیتونن سرنگون کنن، پس به قیامشون ولی ادامه دادن. برای چی؟ زبان حال قیام حسین علیه السلام این است که با شهادت من جریان تحریف دین کنترل میشه، جلوی تحریف دین گرفته میشه. خیلی این نکته مهمی است در قیام ابا عبدالله الحسین. تقریبا اگر کسی توجه به این نکته نداشته باشه میشه گفت که اگر از فلسفه قیام امام حسین هم چیزی بداند، از آثار قیام امام حسین چیزی نمیداند. کلن میتونیم بگیم برای دین امام حسین به شهادت رسید، ولی برای چیه دین؟ خب بحث تا اینجا رسید و توجه ما جلب شد به خطر تحریف دین. خطر تحریف دین در زمان ظهور آقا امام زمان علیه السلام به اوج میرسه. یک مرتبه دیگه آقا قبل از اقامه کردن دین جلوی تحریف و انحراف مردم از دین رو میگیرن. چرا؟ علتش رو عرض خواهم کرد. در آخر الزمان چرا سخن از تحریف دین باید به میان بیاد؟ گفتیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اوائل انقلاب یک کلمه از اسلام ناب و در مقابلش اسلام آمریکایی توی صحیفه امام نیست که سخن گفته باشن، همش مال سال آخر عمر حضرت امامه. معنای آن این خواهد بود که حضرت امام نگران تحریف اسلام بودند در همین انقلاب. حالا به اون سخنان حضرت امام انشاءالله مراجعه میکنیم، ببینیم امام اون اسلام ناب رو به زبان امروزی چجوری ترجمه میکنن و تعریف میکنن و اسلام تحریف شده به زبان امروزی اسلام آمریکایی رو چجوری توضیح میدن. خیلی جذابه، به این بخش خواهیم رسید. امروز میخوام این بحث رو خدمت شما عرض بکنم. عوامل یا انگیزه های تحریف دین چه چیزهایی هستند. اگر بخوایم طبقه بندی بکنیم، در سه بخش عمده میتونیم انگیزه های تحریف دین رو خلاصه بکنیم. یک، قدرت طلبی. قدرت طلبی انگیزه ایست برای تحریف دین. و نکته ای که باید خدمت شما عرض بکنم اینه که قدرت طلبا بیشتر از پول، بیشتر از توپخانه و زور و اسلحه و هر گونه ارتش و تجهیزاتی، بیشتر از فریب و نیرنگ، بیشتر از هر هنر دیگری، مهمترین ابزارشون چی میتونه بشه؟ دین. چون دین خیلی قدرت می آورد. دین قدرت با عظمتیه، 10 برابر بمب اتم کار میکنه. اگر ما مثلا تو همین کشور خودمون این دینی که الان داریم که قدرتش خیلی بالاست نداشتیم، یه دین قوی الان داریم، دین داریم اصلا. اگر این دین رو نداشتیم، ما بمب هسته‌ای هم درست میکردیم آمریکا به ما اجازه میداد. اصلا موضوع سر هسته‌ای اصلا نیست، اصلا اونا به هسته‌ای کاری ندارن. هسته‌ای شما نداشته باشی، آب و فاضلاب خیابونا رو بکشی، یه دفعه گیر میده با آب و فاضلاب، میگه چرا فاضلابتون رو میخواد ببرید خارج از شهر؟ خب بریز تو همون چاه‌ها بمونه. اون براش اینا فرق نمیکنه. انرژی مال دینه، قدرت مال دینه. من پیشنهاد میکنم به همه قدرت طلبای عالم یا یه دین اگه زورشون میاد درست بکنن، یا به یه دین آویزون بشن. دین قدرت داره. لذا ابلیسیان، ابلیس زده ها هیچ وقت نمیان این شعار مسخره ای که چند وقت بیشتر دوام نیاورد چنین شعاری رو مطرح بکنن. کدوم شعار رو؟ لایسیته یا اینایی که دین رو حذف میکنن. چرا تو دین رو هست؟ ما انسان ها رو نابود کنی؟ با دین نابود کن. با دین خیلی بهتر میشه نابود کرد. میخوای چپاول کنی، میخوای غارت کنی، با دین این کار رو بکن. دین قدرتش در کنترل انسان ها، در اسیر کردن انسان ها، در ذلیل کردن انسان ها و بالعکس خیلی زیاده. حالا خود اون دین چقدر قوی باشه از نظر استدلال، چقدر دوام و قرار داشته باشه، اون دیگه حالا دین علکی باشه زیاد دوام نداره، دین راستکی باشه زیاد دوام خواهد داشت. الان تو هندوستان شما برید، قریب به 1 میلیارد جمعیت داره، فقر از سر و روی نیمی از مردم کشورش بالا میره. اصلا عجیب و غریب، ساده نیست اصلا. یک نفر ایرانی شاید حاضر نباشه 1% زندگی اونا رو هم تحمل بکنه. بعد اون چی آرام نگه داشته اینو؟ کنار رودخانه سند، فقط کنار اون آب داره زندگی میکنه، میمیره، زاد و ولد میکنه، هیچ دیگه نداره. به اون کاخهایی که 2 قدم اون ورتر هست یه دونه اعتراض نمیکنه. چرا؟ یه دینی دارن بعضیاشون. اون دینه بهش میگه که خدا اگه برای تو فقر رو مقرر کرده، برای اون ثروت رو مقرر کرده، به خدا اعتراض نکنی ها. میگه چشم، بیا چی درست کرده این دین، چه آرامش ظالمانه. دین قدرتش خیلی بالاست. قدرت طلبا اول طمع میکنن به دین، دین رو سوارشن، با دین اعمال نفوذ بکنن. در آیه کریمه قرآن می‌فرماید درباره کسانی که دین رو تحریف می‌کنند، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، مقدسین مقدسین و علماء ادیان گذشته دین رو تحریف کردن. چرا؟ چون رئیس شدن، از ریاست نمی‌تونه پایین، ارباب شدن خودشون، یه خدا رو هم زدن کنار. کلیسا حکومت میکرد قرون وسطا، چه حکومتی داشت؟ ببین سادگی میشد این حکومت ازش گرفت. من یک سوال راستی از شما بکنم. دوران قرون وسطا مشهور است، همه میدانند، دوران حاکمیت چی بود بفرمایید؟ صدای بلند، من یکم گوشم میام، مسافرت سنگین شده. کلیسا، درسته؟ دوران قرون وسطا که به پایان رسید میگن دوران سلطنت دین به پایان رسید، دوران سلطنت چی به وجود اومد؟ علم مثلا. خوبه؟ اشتباهه. دوران سلطنت کلیسا به پایان رسید، دوران سلطنت کنیسه آغاز شد. دوران سلطنت کشیشها به پایان رسید، دوران سلطنت خاخامها آغاز شد و ما الان در این دوران سلطنت خاخامها به سر میبریم. یه دفعه دیدی جهان مسیحیت در خدمت یه کشور خود ساخته نه، به زور یه دونه اسرائیل درست کردن و آقا همه مالیات بده و آقا همه در خدمت و آقا چی شد؟ ولی خاخامها بلدن حکومت کنن و پشت پرده وایستادن اداره میکنن. پول در خدمت خاخام هاست، خاخام ها در خدمت پول نیستن. نه هیچ وقت پول حاکم شده، نه هیچ وقت علم حاکم شده، همیشه دین حاکم بوده. فرعون هم اگر حکومت میکرده با دین حکومت میکرده، میگفته انا ربکم الاعلا. برای خودش یک وجاهت دینی میساخته. ما الان با یهودی ها با صهیونیست یعنی مبارزه میکنیم، میگیم چرا خاخام ها حاکم باشه ولی ولی الله اعظم حاکم باشه؟ شما یه دونه کشور لائیک نشون بده ببینم. لائیک یعنی بر اساس دین اداره نمیشه. تمام کشورهای جهان بر اساس دین یهود اداره میشه. اونان که تعیین میکنن فساد و هرزگی باید تو شهرهای مسیحی ها و مسلمان ها رواج پیدا بکنه تا ما بتوانیم راحت بر آنان سلطنت کنیم، لذا طبق دستور دین اونهاست ما فاسد میشیم. و ما طبق دین داریم ما اداره میشیم و زندگی میکنیم. چه چیزی به یهود این قدرت رو داده؟ آقا 5 میلیون بر 5 میلیارد. چه چیزی به صهیونیستا این قدرت رو داده؟ چی به اونا این قدرت رو داده؟ چی به اینا این اتحاد رو داده؟ چند تا گزاره مقدس دینی. یک، ما بنی اسرائیل قوم برتریم. دو، ما برادرانی هستیم که باید برای همدیگه فداکاری بکنیم، اجازه ندیم کسان دیگه بر ما سروری بکنن. سه، دیگران گیوم هستن، کافران نجس، حیوانات دوپا که زبان ما رو میفهمن برای اینکه به ما خدمت کنن. تو تلموت برید اینا رو بخونید. چهار، وظیفه ماست پول در بیاریم، وظیفه شرعی مونه. من تو هر کشوری رفتم میپرسم، تو دانشگاه تورنتو، آفریقای جنوبی، اوکراین، میپرسم که یهودی ها اینجا چه رشته‌ای درس میخونن؟ دانشجوهای خودمونا بدون تأمل، بدون فکر، این نیازی فکر بکنن، هر سجا من جواب دادن که خب معلوم اقتصاد. آقا اقتصاد میخوره، وظیفه شرعیشه. اونا فکر کردی حرف گوش نمی کنن مثل ما بچه مسلمان که حرف گوش نکنیم؟ دین قدرت داره، دین قدرت ایجاد میکنه، لذا چرا سوار دین نشن؟ آقا یک آدم قدرت طلب چرا از دین استفاده نکنه؟ چرا بگه علم؟ زنگ خطر رو من به صدا در بیارم. دوستان من، دین قدرتش رو نشون داده، حالا میان سراغ دین، با دین دین رو نابود کنن. مرحله اول عملیاتشون خارج از کشور اسلامی بود. جریان وهابیت رو کی درست کرد؟ انگلیسی ها درست کردن. کی الان جریان طالبان رو تقویت کرده؟ شده یک قدرت نظامی بین المللی تروریستی. بعد راحت جوون درست میکنه برای اینکه برن خودشون رو تبدیل کنن به یک بمب دستساز، عملیات انتحاری بکنن، هر جا دلشون میخواد عملیات بکنن. آمریکا برای اینکه دین ما رو خراب بکنه داره دین رو اون صورت زشتی که نداره بهش میچسبونه تا نابودش بکنه. میبینه با دین بخواد در بیفته باید از طریق دین باشه. جریان وهابیت همینه. بعد حالا نتیجه نگرفته چیکارت بکنه؟ شما جای آمریکا باشی، شما نعوذ بالله جای ابلیس باشی چیکار میکنی؟ شما بهتر از ابلیس میتونی فکر کنی، قدرتت بالاتره. جای اون باشی چیکار میکنی؟ خودتو بذار جای دشمنت، نقشه‌شو بخون. من جای ابلیس باشم میگم آقا وهابیت از پس شیعه بر نمیاد، یه تشیعی درست کنید پدر شیعه رو در بیاره. من جای ابلیس باشم میگم این کار بکن. راهش اینه. وقتی امام رضا علیه السلام میفرماد که فتنه تو شیعیان درست خواهد شد، دیگه مؤمن و منافق تو جامعه شیعه شناخته نخواهد شد در آخر الزمان، وقت امام زمان میاد این وضع رو نجات میده. حالا فعلا گل و بلبل مونه، با خوش خوشون مونه، فعلا ماه عسل مونه. حواستون باش، برای قدرت آدم ها دین رو تحریف میکنن. انشالله شق شق شدن تو همیشه تو قسمتی باش که امام زمان ظهور کرد بگه بارکالله درست تشخیص داد. همین. دین قدرت زاست، باید مواظب باشیم که قدرت طلبها از دین. یه روایت چند وقت پیش برای شما خوندم، اون اوائل درباره تحریف دین. اون روایت رو بگذارید دوباره بهش یه مراجعه بکنیم، روایت بسیار زیباییه. رسول گرامی اسلام می‌فرماید که بعد از من آنچه که در بعد از ادیان گذشته اتفاق افتاد اتفاق خواهد افتاد، یعنی عملیات تحریف دین صورت میگیره. اصلا دین تحریف نمیشه به مدد مظلومیت ائمه هدا علیهم السلام، ولی فرمود اتفاق میفته. منم روزهای قبل عملیات تحریف دین که خدا در قرآن کریم درباره ادیان گذشته بیان فرموده عرض کردم و بعد گفتم هر کدومش چجوری بعد از پیغمبر ما اتفاق افتاد و ائمه مقاومت کردن. اگر این روایت رو پیدا بکنم خیلی جالبه. بله، روایت چی بود؟ لتون قدن نعر الاسلام قروتن قروتن، پایه های اسلام رو یکی یکی نابود میکنن بعد از من. کلما نقدت قروتون، هر پایه‌ای رو نابود بکنن، تشبث الناس بلتی تلیها، جایگزینش یه جریان تحریف شده میگذارن، مردم میرن دور اون. فاولهن نقض الحکم، اولین کاری که میکنن در جریان تحریف دین حکومت دینی رو خراب میکنن. دیگه ماجرای سقیفه رو با هم صحبت نکنیم دیگه، چون دین قدرت داره. بعد من یه چیزی هم بگم، ایام فاطمی رفتی تو جلسه روزه خواستی گریه بکنی، اینو یادت نیار فقط، چون وقت که دق میکنی. ضعیفترین آدم ها با دین میتونن به بالاترین قدرت ها برسن. ترسوترین آدم ها که تو همه جنگ ها فرار میکنن دلیر شدن، شمشیر کشیدن، اومدن در خانه علی رو آتیش میزنن. تو کجا؟ در خونه علی کجا؟ قنبرش پخ بکنه شما 10 تا ملق خوردی، دلیر شدی. دین این کارو میکنه، متا دین تحریف شده ها، دین خوب که اونا رو قدرت نمیده که، اونا از دین خوب میترسن. انگیزه اول قدرت طلبی است. لذا از کسانی که حب مقام دارن تو عرصه سیاستن، اگر شما تحریف دین دیدی اصلا تعجب نکن. یه سرمایه دار اینقدر این کارا رو نمیکنه، یه گناهکار عرق خور شراب خور اینقدر دین تحریف نمیکنه. قدرت طلبی هوسی است که تو جون کسی بیفته، این آب خوردن دین برات تحریف میکنه، این آب خوردن دین رو لباس خودش میکنه، دین رو زبان خودش میکنه، دین رو نمیدونم چی، با دین میاد به میدون. هنوز ما جدی ترکشاشون بهمون نخورده. خدای ما رو در ابتلاعات آخر الزمان حفظ بفرما. حضرت امام ملاک داد که چیکار کنید دینتون تحریف نشه. انشالله روزهای بعد سراغ حضرت امام بریم فداش بشن. من اصلا موندم چرا حضرت امام سال آخر و عمرش 30 و خورده این مرتبه، آمارشو گفتم بهتون دونه دونه شو، 33 مرتبه از اسلام ناب سخن گفتن، بارها از اسلام آمریکایی صحبت کردن و اونو معرفی کردن. حالا کلماتش روزهای بعد انشالله با هم مرور کنیم میبینیم امام چی میدیدن، نگران کیا بودن. گروه دوم از کسانی که دین رو تحریف میکنن کیا هستن؟ قدرت طلب اونجوری نیستن، عرضه ریاست و سیاست و اینها ندارن، ولی منفعت طلب هستن. به خاطر به دست آوردن یه جو منفعت دین رو تحریف میکنن. آیه قرآن این بخش رو هم با نمونه من برای شما میخونم. ان الذين يكتمون ما انزل الله، قبلا دیدیم یکی از عملیات تحریف کتمانه. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، کتمان میکنن و يشترون به ثمنا قليلا. این عملیات تحریف دینی که انجام میدن چی گیرشون میاد؟ یه پول کم. یه داستانی رو کلیشو براتون گفته بودم، بذارید با جزئیاتش بهتون بگم. معاویه به سمرت ابن جندب، این اسمو یادتون باشه، از کنار دوزخ خواستیم رد بشیم بریم بهش، صداش بزنیم یه نگاهش بکنیم این آدمو، یادتون باشه ها، اصلا این دیدنیه. میگه آقا جون تو بالاخره پیغمبر رو دیدی و اینا، یه دونه روایت میخوام جعل کنی. گفت چه روایتی؟ بگو اینو پیغمبر گفته. خب بله بفرمو چی؟ هر چی باشه باید بگی ها. باشه حالا بگی دل شما دیگه، حالا میگیم دیگه، به خاطر ثوابش هم که شده دروغی به پیغمبر میبندیم. این آیه قرآن رو گوش بدید. و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، در مورد بدترین منافقینه. و از مردم پیغمبر کسانی هستن که اینقدر ظاهرشون آدم خوبیه تو تعجب میکنی. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا شاهده این تو قلبش چی میگذره. و هو علی الدلخصام، این بدترین دشمنان ماست. و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد، از پیش تو که میرن زمین رو پر فساد میکنن، حرث و نسل رو میخوان نابود کنن. گفت خب این آیه قرآن، حالا من چه روایتی؟ گفت روایت جمع کن، این آیه پیغمبر فرموده در شأن علی ابن ابی طالب. گفت ببین نمیشه، اصلا نمیخوره آخه این علی ابن ابی طالب. معت الف درهم، 100,000 درهم بهت میدم. گفت اصلا راه نداره، اصلا بحث پولش نیست، نمیخوره، کسی قبول نمیکنه. گفت 300,000 درهم بهت میدم. گفت نمیشه آخه، کس قبول نمیکنه. گفت 400,000 درهم بدیدم، لامصب، اینو بگو. گفت دیگه حالا اصرار میکنی باشه دیگه. گفت حالا میخوای اونو بگی، اینم بگو. شوف دیگه چی بگم، دیگه بدتر از این میخواستی بگم؟ این آیه بعدیش هم بگو، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، کسانی هستن که جان خودشون رو در راه خدا میفروشن و به شهادت میرسن. بگو اینم درباره ابن ملجم اومده. بگو دیگه، تو که داری میگی دو جفتشو بگو دیگه، حلالت باشه. 400,000 درهم گرفت. گفت اون آیه در مورد علی ابن ابی طالب نهایتم یشترون بهی سمنن قلیلا، یه پول کم بدبخت گرفتی، کاش بیشتر میگرفتی، حداقل 1,000,000 میگرفتی، ارزون فروختی، خاک بر سر دین خودتو. این هم آدم های منفعت طلب دینو تحریف میکنه. اینا تو زمانه های ما هستا، بهش میگه ببین تو چرا اینقدر جوش سیاست رو میزنی، تو سیاست رفتی این خطی شدی اون خطی شدی، تو که اهل حرفا نیستی. میگه من معتقدم اسلام میگوید. ببین تو که پرونده تو رو که ما داریم که تو تهران به این گندگی اتوبان کج میکردی به خاطر اینکه زمین بغلش بود، قبل از اینکه اونجا اتوبان کشیده بشه زمین رو رفتی خریدی، دیدم اسلام نظر نده دیگه، نقشش هست. من معتقدم اسلام دین رعفته، بیا برو تو هم تو مزخرف میگی، پول تو بردار برو، با که نگرفتیم ازت، که اینا که با دادگاه قابل پس گرفتن نیست که. شهردار رفیقت بوده گفته آقا ما اینجا رو میخواییم طرح چیز بذاریم روش، میتونی برو بخر. رفتی خریدی پولش هم بردید، یار تو چرا جوش میزنی؟ بیشتر از این مناس نصیبت بشه؟ اسلام دین رعفت هست؟ حفی تو هم اسلام چرا نظر میدی؟ پول تو باید برو دیگه. فکر میکنی میگه که من پول میخوام یالا، من پول میخوام یالا، اینجوری میگن؟ چه ساده ای؟ اصلا چرا اینجوری فکر میکنید هم ده آدم ها؟ اسلام این است. بابا به اسلام چی کار داری؟ بیا پولتو بردم. یا پول بدون اسلام میشه پول برداشت؟ الان نون تو اسلام، یه تفسیر از اسلام بده گروه خودت بیاد رو پول بردار. اگه آخر سر ما نکشتم به خاطر این حرفا، حالا ببین دارم کیه بهت میگم. گروه سوم، اینا گروه منفعت طلب هستن که به خاطر منافعشون اسلام رو چیکار میکنن؟ تحریف میکنن. اینا خیلی بدبختر از قدرت طلبان، ولی زرنگتر از اونا. چیز زیادی گیرشون نمیاد، ولی همیشه اون وسط ها دنبال فرصت هم برای مسموس کردن و پول به جیب زدن. آخه مگه چقدره که میخوای به جیب بزنی؟ گروه سوم انگیزه های تحریف دینیشون نه منفعت نه قدرت. اینا بدبخترین انسان های روی زمین هن، خسرت دنیا والآخره. آقا تو چی گیرت میاد دینو تحریف میکنی؟ هیچی. ایشون دانشمندن. هوای نفس، اهواء نفسانی خودش رو تئوریزه میکنه. من فکر میکنم. ببین تو خواهش میکنم فکر نکن، میشه فکر نکنی؟ تو هم موقع فکر میکنی یه اتفاق بدی میفته تو عالم. پانزده مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید پیغمبر من، انگار این اتفاق پیش پیغمبر دوست داشته بیفته، پیغمبر من تبعیت نکنی از هوای نفس مردم ها. اونی که من بهت میگم مردم بهشون میدان بدی، بعضی هاشون دوست دارن چیکار کنن؟ الان آیه قرآن من به تو نازل کردم ها، تحمیل میکنن همین آیه رو یه جور دیگه تفسیر کنی، تحمیل میکنن. 15 مرتبه خدا این تذکر رو به پیغمبر میده، دلش میخواد یه جور دیگه تفسیر کنه، دلش میخواد یه جور دیگه ببینه، زورش میاد درست ببینه، نمیتونه تسلیم بشه. هیچ منفعتی هم بدبخت نداره، آدم سیاسی هم نیست، ولی نردبون همه سیاسیون قدرت طلب مقام پرسته. می فرماد ولو تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض و من فیهن نه. اگر حق از اهواء نفسانی اینا، از دل بخواهی های اینا، از تشخیص هایی که تشخیص تبعیت بکنه، آسمان و زمین به فساد کشیده میشه، فارسیش میشه به گند کشیده میشه، لجن میشه، دین و هی به رأی خودش تفسیر میکنه. آقای دانشمند، تو چی میبری از این راه؟ نون داری توش؟ چی داری؟ خیلی عجیبه. بعضی از نمایندگان امام موسی بن جعفر علیه السلام پول دستشون اومده بود، بعد نمیتونستن پولها رو به امام موسی بن جعفر علیه السلام برسونن، خمس مردمو هیچی دستشون موند، اثر گذاشت. امام موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسیدن، امام رضا تو مدینه آزاد بودن دیگه، اینا با اگه امام رضا رو میپذیرفتن بعد همه پولها رو رد میکردن میرفت. بعد گفتن اصلا ما هفت تا امام بیشتر نداریم. وقت یه نفر همریش اینا بود، گفت نه چرا، امام هشتم امام رضاست، من خودم از امام موسی بن جعفر از باور نمی کنید بهتون بگم. پیغام فرستادن این دوتا، دو نفر بودن آدم های مورد اعتماد امام موسی بن جعفر ها، دو نفر بودن، پیغام فرستادن فلانی پول میخوای ما بهت میدیم، چرا نرخو به هم میزنی سن نرخ؟ خب تو هم میگو هفتا، اگه پول دستت نیست الان ما بهت میدیم 20,000 تا. نمیم چقدر بهش پیشنهاد کردن، رسما رقمش تو تاریخ ثبت شده که آقا پول بهت میدیم، تو هم بگو هفتا. آدم از کی باید انتظار داشته باشه؟ حالا اینا به خاطر اون هم مثال یادم اومد، مال گروه دوم بودا. گروه سوم که همین جوری فی سبیل الله، همین جوری نوکر بیجیره و مواجب کفر ابلیس، هیچی هم نمیگیره، عجب آدم بزرگوار احمقیه، عجب انسان از خود گذشته سفیه و نادانیه، احساس آزادگی هم میکنه، ما به خاطر پول این حرفا رو نزدیم. خب کاش به خاطر پول حرف میزدیم، ما میگفتیم 2000 عقل دنیایی داره لااقل، و چی گیرت اومد؟ هوای نفسه، اهواء نفسانی خودشو تئوریزه میکنه، بازی سه به هیچ به نفع ابلیس تموم بشه. عمر سعد برای قدرت طلبی امام حسین رو کشت. شریح قاضی، تو چرا این خاک رو به سرت کردی؟ شریح قاضی رو در وایسی عبیدالله ابن زیاد، اینجور آدم ها. شما نظرتون چی در مورد اینجور آدم ها؟ فکر میکنید اینجور آدم ها عذابشون روز قیامت کمتر از اونجور آدم هاست؟ سه گروه به تحریف دین میپردازن. و حالا علم هواپرستی میاره. به به، علم خودش حجاب اکبره. رب عالم قد قتله علمه، چه بسا عالمی که علمش او رو به قتل رسونده، هلاکش کرده. آخه یه بچه معصومه، آقا پسره تو خیابونه، خانم دختره نمیدونم خیابونی گناه میکنه، یه بار بهش میگی خدا خجالت میکشه، بالاخره در میره، سرش میزه پایین، عذاب وجدانم میگیره، بالاخره اینه دیگه. این عرق خورای خوب دیدی؟ چاقوکشای خوب دیدی؟ چاقو میکشه تا در روزم عذاب وجدان داره. به بابا چه بچه خوبی هن اینا. آدم تا باشه همسایه‌هاش از اینجور عرق خورا و چاقوکشا باشن. ولی یه عالم یه هوسی به دلش خطور کنه، هوسش رو تئوریزه میکنه، میگه میدونی اصلا اساسا من فکر میکنم اسلام، آقا تو رو دوباره تو فکر کردی، تو رو خدا رحم کن، فکر نکن. تو هر موقع فکر میکنی یه اتفاق بد تو عالم میفته، فکر نکن، تئوریزه میکنه. یه زمانی ما جوان‌تر بودیم فلسفه اخلاق درس می‌دادیم، خیلی خوب به این بحث علاقه داشتیم و تحقیق می‌کردیم و اینا. یکی از بهترین کتاب‌های فلسفه اخلاق که توسط اندیشمندان خارجی نوشته شده، ترجمه هم شده، ایشون تو مقدمه کلام حرف قشنگی زده، تو مقدمه بحث خودش، مقدمه کتاب فلسفه اخلاق. می‌دونید یعنی چی؟ که یعنی اینکه اصلا ببینیم به چه دلیل یک ارزشی ارزش میشه. فلسفه ارزش شدن یک ارزش چیه؟ ملاک ارزش شدن یک ارزش چیه؟ مثلا خود اون ارزش رو مورد بررسی قرار میدن، توصیه اخلاقی نمیکنن. میگن اصلا چه کسی میتواند توصیه اخلاقی بکنه؟ توصیه اخلاقی از کجا تولید میشود؟ فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاق مورد بحث قرار میده، فلسفه ارزش ها رو. وقتی شما حرف جالبی میزنه، میگه فلسفه اخلاق علمش از اونجای آغاز شد که بشر میخواست دستورات اخلاقی رو نپذیره، از زیرش در بره، هی توجیه کنه این فلسفه بافت، این فلسفه، اون فلسفه، این یکی فلسفه، این فلسفه. فلسفه تولید، فلسفه اخلاق تولید شده اندیشه اندیشمندانی است که میخواستن یه جوری از دستورات اخلاقی فرار بکنن، راه توجیه نداشتن. برای اینکه هر غلطی بخواد بکنه مجاز باشه، میافی میگه اخلاق اصلا نسبیه، از نظر تو اون ارزشه، از نظر من این ارزشه، منم برای خودم ارزش دارم، تو هم برای خود ارزش داری، گیر نده ولمون کن، بذار غلط در موقع بکنه. بقیش تون میگه همینجوری. این میشه عامل تحریف دین. ولی یه گناهکار، یه گناهکاری که تحریف نمی کنه دین رو، اینقدر این گناهکارای خوب هستن، اینقدر گناهکارا اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا منو حدم بزن، من آقا فرمود اشتباه میکنی برو حواست نبوده، گفت نه آقا باید منو بزنی، من یعنی اعدام بشم وجدانم آسوده تره. هرچی آقا خواست از اعدامش صرف نظر کنه، راه ها رو برای آقا بس. آقا فرمود خب باش، آماده شو برای این که عذابت بکنم و اعدامت بکنم. مهیا کردن محیط و گفت آقا قبلش دو رکعت نماز بخونم. دو رکعت نماز خوند، بعد از نماز صورتش رو زمین گذاشت، گفت خدایا من معصیت کردم، الان میخوام به قتل برسم، مجازات بشم، به من قول بده دیگه اون دنیا با هم کاری نداشته باشی، خدایا بنده گناهکارت میاد. شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین بالا سرش ایستاده بود، همینجوری عشق میریخت. آخر سر آقا صدا زد بلند شو، بلند شو، بلند شو، برو، خدا بخشید تو رو، چه عذابی، برو. تو کاری کردی ملائکه به حال تو گریه کردن. گناه با یه عشق، با یه سجده، گناهی که باید آمد اعدام بشه، گاهی میشه اینجوری پاکش کرد، ولی گناهی که تو تئوریزه شده ازش دفاع کنی، هوای نفسی که علم پاش بیاری، با علم تثبیتش بکنی، ترویجش هم بدی که دیگه چه شود. لا اله الا الله. میدونید چرا تحریف دین نگرفت؟ تحریف دین در زمان ابا عبدالله الحسین به اوج رسیده بود. خلیفه مسلمین که خودشو جانشین پیغمبر میدونست، حکم او حکم پیغمبر، حکم او حکم خدا بود. حالا ببین چی نشسته میگه. چوب خیزران دستش گرفته با لب و دندان حسین بازی میکنه، میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النظر. بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، چه خبری، چه کشکی، چه دوغی. جانشین پیغمبره میگه اصلا با پادشاهی بازی کردن، چند روزی پادشاهی دست و وحی چیه؟ ابا عبدالله حسین فرمود و علی الاسلام السلام. همون سر بریده ابا عبدالله حسین آبروی برد از یزید که دیگه بقیه نظریه پردازی هاشون نگرفت. اگر نبود این مظلومیت ابا عبدالله حسین، حالا تو تا الان باید می نشستی جواب می دادی. یه دفعه تو مجلس یه نفر بلند شد گفت آقا این سر کیه؟ خارجی بود، مسیحی بود. بسش تعریف کردن، اونم سرمست، مغرور، انقدر مغرور بود. وقتی معرفی کردن این نبی پیغمبر خداست، گفت یه نسل ازش گذشته اینجوری باهاش رفتار میکنی. ما تو مرام خودمون کسانی هستن نسبت دور با مسیح ابن مریم دارن، لباسهاشون مونده احترام میگذاریم، شما خیلی نامردی. منقلب شد. اون انقلابی که تو اون جلسه اتفاق افتاد اثر کار حسین بود. یعنی ببینید من این کارو میکنم. یا ابا عبدالله شما خیلی کارهای دیگه هم کردی. یکی از کارهایی که حسین میکنه اینه که عقل آدم رو روشن میکنه، بصیرت به آدم میده، قلب آدم رو سلامت میکنه. هر سال محرم این گناه ها رو از دل ما بر میداره، میبره، ماها سبک میشیم، آلودگی ها نابودمون نمی کنه. و الا هر کدومون هزار تا مسلک تا حالا درست کرده بودیم، هر کدوم از ماها با استعداد 1400 سال خبری از یک امامی که از نزدیک ببینیمش نداریم، حدودا حالا کمتر از 1400 سال. چرا این دین دست نخورده؟ چون سال یک بار حسین شستشو میده، دلها رو صفا میده، جانها رو. چرا؟ یا ابا عبدالله دل رو چجوری حسین شستشون میده؟ وقتی که از سهیدای وجود خودت یه دفعه میسوزی و آه میکشی، یه لحظه دیگه خودت هم نگاه نمی کنی، اون لحظه پاک شدن روحته. روز عبدالله ابن حسن یکی از اون روزهاست تو دهه محرم. عبدالله ابن حسن بابا ندیده اصلا، تا چشمشو باز کرده اما دیده. انقدر به یتیم نوازی علاقه داشت، رو کتفش زخم شده بود از بس نان و خرما رو دوشش گذاشته بود. خدا فرمود حسینم بیا یتیمای داداشت تو بغلت بزرگشون کن. دیگه چی میخوای؟ یتیم نواز که از بابات علی به ارث بردی. ولی خدایا با حسین کاری کردی. کاش از اول حسین عبدالله رو با خودش برده بود، خوب شد اول سفارش کرد زینب هم دست عبدالله رو رها نکنه. من موندم الان زینب کبرا از اون بالا داره نگاه میکنه، از بالای تل زینب یه چه آتشی میگیره وجودش، هی میخواد داد بزنه حسین به خدا خواستم نیاد.